شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز جمعه 15 آبان ماه رو در ایران پشت سر میگذاریم. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از گزارش، تحلیل و خبر و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از هانا کاویانی.
با سلام. مقام‌های روس می‌گویند از انتشار اطلاعات توسط بریتانیا و آمریکا درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافری روسی در صحرای سینا ناراضی هستند و معتقدند باید هنوز برای نتیجه‌گیری صبر کرد. منابع امنیتی در بریتانیا و آمریکا می‌گویند نتایج بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که احتمالاً انفجار یک بمب باعث سقوط این هواپیما باشد. در همین باره ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تماس تلفنی با نخست وزیر بریتانیا به او گفته است که تکیه بر اطلاعات مقام‌های رسمی تحقیقاتی موضوعی حیاتی است. حزب کارگران کردستان ترکیه پیکاکا روز پنج شنبه از پایان آتش‌بس یک جانبه‌ای که ماه گذشته اعلام کرده بود خبر داد. در بیانیه‌ای که این حزب در خبرگزاری کردی فرات در روز پنج شنبه منتشر کرد آمده است که این تصمیم در پی حملات نظامی ترکیه به مواضع این گروه گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مقام‌های سومالی، چهار ماهیگیر ایرانی که در اسارت دزدان دریایی بودند آزاد شدند. بنابر گفته یکی از ریش سفیدهای محلی در سومالی، این چهار ایرانی به رغم شرایط نگهداریشان در سلامت به سر می‌برند. این منبع افسوده که دزدان دریایی همچنان 9 گروگان دیگر را در اختیار دارند که احتمالاً آنها هم ایرانی هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون رئیس جمهوری آفریقای جنوبی قرار است برای بررسی فرصت‌های همکاری دو جانبه در زمینه انرژی به ایران سفر کند. بنابر این گزارش، آفریقای جنوبی در صدد ساخت یک پالایشگاه نفت است که در آن با استفاده از نفت خام ایران می‌تواند میزان تولید بنزین را افزایش داده و وابستگی به شرکت‌های خارجی را کاهش دهد. بنابر اعلام دفتر معاون ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، در سفر سیریل راماپوزا به ایران قرار است او با رئیس جمهوری ایران، رئیس مجلس و سایر مقام‌های ایرانی دیدار کند. دادگاهی در بحرین روز پنج شنبه 5 شیعه بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع تابعیت و حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محاکمه 3 تن از این عده که یک نفرشان در ایران است به طور غیابی انجام گرفت و 2 نفر دیگر در دادگاه گفتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند. این افراد به همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قصد عملیات تروریستی متهم شدند. ایران این اتهامات را تکذیب کرده است. نیروهای امداد در لاهور در شرق پاکستان در تلاش برای بیرون آوردن 10 تن هستند که در پی تخریب یک کارخانه در زیر آوار ماندند. در پی این حادثه که در روز چهارشنبه رخ داده است، دست کم 20 تن جان خود را از دست دادند. تا کنون بیش از 100 تن از نجات یافتگان این حادثه از زیر آوار بیرون آورده شدند و مقام ها می گویند که احتمالاً حدود 150 تن دیگر همچنان زیر آوار هستند. و دیپلمات‌های ارشد آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین روز جمعه در برلین دیدار می‌کنند تا درباره اقدامات آتی برای پایان دادن به بحران اوکراین مذاکره کنند.
با سپاس از هانا کاویانی. اما بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. یکی از مقام‌های ارشد نظامی در ایران می‌گوید شعار مرگ بر آمریکا به عنوان شعاری ملی همیشه باقی خواهد ماند.
شعار مرگ بر آمریکا در واقع حیات و زندگی جمهوری اسلامی درش خلاصه میشه.
بحرین به تازگی 5 تن از شهروندانش را به همکاری با سپاه پاسداران متهم کرده.
شاهد بودیم که آیت الله خامنه‌ای هم مکرر حمایت خودش رو از مردم بحرین، نه دولت بحرین، اعلان کرده.
سازمان عفو بین الملل میگوید برخی مقام‌های سوری با دریافت پول از خانواده ناپدید شدگان در جنگ داخلی سوریه از آنها اخاذی می‌کنند. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در واشنگتن سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران با تشکیل نشست‌هایی در کنگره برگزار شد و طی آن بر جنبه‌های گوناگون دشمنی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا تاکید شد. از جمله در مجلس نمایندگان کمیته فرعی امور امنیت ملی به بررسی توانایی‌های حکومت ایران در آموزش و مسلح کردن گروه‌های نیابتی سپاه در منطقه و پشتیبان‌های مالی از این گروه‌ها پرداخت. در این زمینه بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا رسانه‌ها و محافل سیاسی این روزها بر این نکته تاکید می‌کنند که توافق تاریخی اتمی با ایران به جای فراهم آوردن زمینه‌های بهبود نسبی روابط موجب افراطی‌تر شدن موضع جمهوری اسلامی در قبال ایالات متحده آمریکا شده است. از جمله روزنامه واشنگتن پست به تظاهرات ضد آمریکایی در 36مین سالگرد اشغال سفارت و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های این کشور و تداوم شعار مرگ بر آمریکا در تهران پرداخته و آن را نمونه ای از ادامه خصومت به رغم توافق هسته‌ای تلقی کرده است. در سنای آمریکا، سناتور جمهوری‌خواه تد کروز، یکی از کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده، در نشست کمیته فرعی دادگستری با تأکید بر تداوم دشمنی حکومت ایران با دولت و مردم آمریکا، بی‌توجهی دولت اوباما به اجرای عدالت در مورد قربانیان تروریسم را مورد انتقاد قرار داد. تروریسمی که او ایران و فلسطینی ها را مسئول آن معرفی کرد. The history of Palestinian and Iranian terrorism against Americans is extensive and continues to this day. سناتور کروز گفت که تاریخ تروریسم فلسطینی ها و ایرانی ها علیه آمریکاییان دامنه دار است. As bad as Palestinian terrorism has been, the Iranian government arguably has even more American blood. این سناتور ایالت تگزاس اظهار داشت که دست دولت ایران بیشتر به خون آمریکاییان آغشته شده. او با یادآوری اشغال سفارت آمریکا در تهران از خاطره گروگانگیری 52 دیپلمات این کشور یاد کرد که به مدت 444 روز گروگان رژیم ایران بودند. سناتور کروز گفت به این ترتیب دشمنی و جنگ رژیم ایران با آمریکا یا آنچنان که آنها لقب دادند شیطان بزرگ آغاز شد، جنگی که نزدیک به 4 دهه ادامه یافته است. آقای کروز آنگاه فهرستی از عملیات حکومت ایران علیه شهروندان آمریکایی را برشمرد و افزود. سناتور کروز گفت حتی امروز ایران 4 شهروند آمریکا را اسیر و زندانی کرده است. این کاندیدای جانشینی باراک اوباما تصریح کرد در حالی که ایالات متحده با ایران در جنگ نیست، ولی جمهوری اسلامی با آمریکا در جنگ بوده و هست و به رغم قربانی شدن تعداد نامعلومی از شهروندان آمریکا به دست تروریست‌های فلسطینی و ایران، دولت آمریکا به نحو تکان دهنده‌ای در انجام وظیفه خود برای دادخواهی شهروندان آمریکا کوتاهی کرده است. ولی در بخش دیگری از کاخ کنگره، بامداد پنجشنبه نشست کمیته فرعی امور امنیت ملی برگزار شد. در این نشست با توجه به بودجه نظامی جمهوری اسلامی که 100 میلیارد دلار و به عبارت 1/3 کل بودجه دولت ایران تخمین زده شده، نماینده جمهوری خواه ران دی سانتیس هشدار داد که توانایی های حکومت ایران در آموزش و مجهز کردن گروه های شبه نظامی نیابتی در خاورمیانه افزایش خواهد یافت. It is well known that Iran projects power in the Middle East through the funding of foreign terrorist organizations. آقای دی سانتیس گفت این نکته شناخته شده است که ایران با پشتیبانی‌های مالی از سازمان‌های تروریستی، دولت‌های متخاصم و گروه‌های سیاسی و همینطور آموزش گروه‌های افراطی در تأسیسات آموزشی ایران به بی‌ثباتی منطقه دامن می‌زند. رئیس کمیته فرعی امور امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا از حزب الله لبنان نیز که مورد پشتیبانی همه‌جانبه حکومت ایران است، به عنوان مؤثرترین سازمان تروریستی یاد کرد که پیش از این مسئول مرگ 240 تن از سربازان آمریکایی در بیروت به سال 1983 میلادی و به عبارت 32 سال پیش است. ران دی سانتیس در پایان گفت که سیاست خارجی دولت ایران همچنان با منافع و امنیت ملی آمریکا در تضاد خواهد بود و ایالات متحده باید در اندیشه دفاع از امنیت خود و متحدانش باشد. در واکنش به آنچه که طی هفته گذشته در ایران و در ارتباط با ایالات متحده آمریکا روی داده، کاندیداهای کسب مقام ریاست جمهوری این کشور نیز سخنانی ایراد کردند. از جمله جب بوش، فرماندار جمهوری‌خواه پیشین فلوریدا، خواستار تجدید تحریم‌ها علیه دولت ایران شده است.
در رابطه با همین موضوع، فرمانده کل ارتش ایران گفته است شعار مرگ بر آمریکا همیشه به عنوان شعار ملی باقی خواهد ماند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
مرگ بر آمریکا، این شعاری است که از آغاز انقلاب اسلامی در ایران شنیده شده و اکنون حدود 37 سال بعد فرمانده کل ارتش ایران میگوید این شعار به عنوان شعار ملی همیشه باقی خواهد ماند. این در حالی است که شعار نه شرقی نه غربی و مرگ بر شوروی نه به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی سابق، بلکه به دلیل روابط تنگاتنگ راهبردی جمهوری اسلامی با روسیه، به خصوص در گرماگرم بحران مذاکرات هسته‌ای ایران، عملاً به فراموشی سپرده شد و از آن پس هیچگاه شعار مرگ بر روسیه در ایران شنیده نمی شود. هرگاه نیز تصمیمی مبنی بر تعدیل روابط با آمریکا و به تبع آن به حاشیه رفتن شعار مرگ بر آمریکا مطرح شده، رهبر جمهوری اسلامی بلافاصله دخالت کرده تا مانع آن شود.
یه عده سعی نکنن چهره آمریکا رو بزک کنند، آرایش کنند، زشتی ها و وحشت ها، آفرینی ها و خشونت ها رو از سیر آمریکا بزدایند در مقابل ملت ما به عنوان یک دولت علاقمند، انسان دوست معرفی کنند. سعی نکنند. اگر سعی هم بکنند سعیشون بیفایده است.
سرلشکر عطاالله صالحی، فرمانده کل ارتش ایران، در حاشیه بازدید از سامانه شبیه ساز جنگنده میگ 29 که به تازگی توسط نیروی هوایی ارتش تولید شده است، تاکید کرد این مرگ بر آمریکا و مرگ بر قلدری باید در یک باور ملی تجلی پیدا کند. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام ارشد نظامی گفت ایران فریب آمریکا را نخواهد خورد. این روی کرده مقام‌های ایرانی در برخورد با آمریکا در حالی تداوم می‌یابد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه 28 سپتامبر 6 مهر ماه در 70مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد از اقدامات ایران در ایجاد اهرم‌های قدرت و دامن زدن به درگیری‌های قومی در منطقه، این گونه اعمال را باعث انزوای ایران در حوزه تجارت و بازرگانی دانست و گفت:
مردم ایران صاحب تاریخی پر افتخار و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌اند، اما شعار مرگ بر آمریکا اشتغال زایی نمی‌کند و ایران را امن‌تر نمی‌کند.
اما شعار مرگ بر آمریکا را باید تنها در حد شعار تلقی کرد یا سیاست جمهوری اسلامی را بر مبنای آن میتوان تعریف و تحلیل کرد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو، پایتخت نروژ، در این زمینه معتقد است
این موضوع یک مطلبی بود که در طول سالیان سالی هم که ما در داخل سیستم جمهوری اسلامی کار کردیم و هرگاه صحبت از این می شده که جمهوری اسلامی با آمریکا روابط پنهانی داشته و این روابط پنهانی در جهت در واقع پایداری جمهوری اسلامی شده و به نوعی غرب کمک کرده که جمهوری اسلامی سرپا بمونه، اما همواره رؤسای ما و اونهایی که در واقع در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دستن در کار بودن عنوان می کردن ما باید به ظاهر هم شده این شعار رو حفظ کنیم و با این شعار است که ما می تونیم بقای جمهوری اسلامی رو تضمین کنیم.
سخنان عالی رتبه ترین مقام نظامی ایران در مطرح کردن شعار مرگ بر آمریکا به عنوان شعار ملی ایرانیان در حالی بیان می شود که حتی نمایندگان مجلس ایران هم سخنانی مشابه بر زبان آوردند. غلامرضا مصباحی مقدم در حاشیه مراسم گرامی داشت روز 13 آبان در جمع خبرنگاران درباره ادامه مبارزه علیه سیاست‌های آمریکا گفت: تا وقتی آمریکا مظهر عالیه به گفته وی استکبار جهانی است، مبارزه ادامه خواهد داشت. وی درباره شعار مرگ بر آمریکا ادامه داد: مرگ بر آمریکا در شعار نباید باقی بماند و باید در شعور ملت ایران استمرار یابد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تنش در روابط بحرین و ایران ادامه دارد و در تازه ترین مورد بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد 5 نفر از شهروندانش را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خرابکارانه به زندان و سلب تابعیت محکوم کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
یک روز پس از آنکه بحرین از بازداشت 47 عضو یک گروه به گفته این کشور تروریستی مرتبط با ایران خبر داد، حالا دادستانی بحرین میگوید 5 نفر از اتباع این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران ایران برای انجام عملیات خرابکارانه به زندان و سلب تابعیت محکوم کرده است. دادستانی بحرین گفته از این 5 نفر 3 نفر از آنها به طور غیابی محاکمه شدند و اونطور که خبرگزاری فرانسه گفته 2 نفر متهم حاضر در دادگاه هم گفتند اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شده است. در بیانیه دادستانی بحرین گفته شده که 2 نفر از محکومان برای ساخت و استفاده از مواد منفجره و آتشزا به منظور انجام حملات خصمانه در اردوگاه‌های سپاه پاسداران ایران آموزش دیده بودند. گفته شده 3 نفر دیگر هم از کمک‌های مالی و لوجستیکی ایران برخوردار بودند. دادستانی بحرین گفته افراد محاکمه شده قصد داشتند تا حملاتی را علیه بانک‌ها و مراکز دولتی انجام دهند. از زمان آغاز نارامی‌ها در بحرین از 4 سال پیش تا کنون، حکومت این کشور که در دست اقلیت سنی است، بارها ایران را متهم کرده که به دنبال دخالت در امور داخلی و ایجاد نارامی در میان اکثریت شیعیان این کشور است. ایران چنین دخالت‌هایی را رد کرده اما گفته از خواست مردم بحرین حمایت می‌کند. چنین موضعی هفته پیش در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدارش با سفرا و کارکنان وزارت خارجه تکرار شد.
در بحرین مردم بحرین هیچی نمیخوان. حرکت مسلحانه و تند و خشونت‌آمیز هم تا الان نکردن. گمانم نمی‌کنم بکنن. اینا میگن به ما حق رأی بدید، انتخاب بکنید. این دیگه از این واضح‌تر حرفی میشه؟ خب ما قبول داریم حرف اینا.
تکرار چنین مواضعی از سوی مسئولان ایران به گفته حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و تحلیلگر مسائل بین الملل، از عوامل تشدید حساسیت کشورهای خلیج فارس در روابطشان با تهران بوده است.
شاهد بودیم که آیت الله خامنه‌ای هم مکرر حمایت خودش رو از مردم بحرین، نه دولت بحرین، اعلان کرده و این به اندازه کافی بهانه به دست شورای همکاری خلیج فارس داده که بگن در رأس حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اساساً اعتقادی به دولت مستقر در بحرین ندارن و طبیعتاً شواهدی هم مثل دستگیری این افراد و اینها رو هم پیدا میکنن به عنوان شاهد مثال ارائه میدن.
روابط بحرین با ایران در ماه‌های اخیر با تنش زیادی همراه بوده است و این کشور در موارد متعددی از بازداشت افرادی خبر داده است که به گفته این شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس پس از آموزش توسط سپاه پاسداران به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در بحرین بودند. بر اساس این اتهامات، بحرین چندی پیش خبر داد که از تهران به اتهام دخالت در امور داخلیش به سازمان ملل متحد شکایت کرده، کاردار ایران را از منامع اخراج کرده و سفیرش را هم از تهران فرا خوانده است. روز چهارشنبه هم وزارت کشور بحرین از بازداشت 47 عضو گروه به گفته این وزارتخانه تروریستی و مرتبط با ایران خبر داد که در حال توطئه چینی برای انجام حمله در این کشور بودند. در واکنش به این خبر، وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اتهامات مطرح شده از سوی بحرین را بی‌اساس و مردود دانست. یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران در این باره به مسئولان بحرینی توصیه کرده که به گفته او از فرافکنی و اتهام به سایرین اجتناب ورزند و به مشکلات به وجود آمده در داخل کشورشان توجه کنند. در چنین شرایطی حسین علیزاده میگوید تا زمانی که روابط تهران با کشورهای حاشیه خلیج فارس با تنش همراه باشد، چنین مواضع خصم‌آلودی میان تهران و بحرین دیده خواهد شد.
هر از چندگاهی ما شاهد هستیم که بحرین افرادی رو دستگیر میکنه یا اعلام میکنه که مواد منفجره‌ای به دست آورده و اینها رو به تهران انتصاب میده و بدین ترتیب ما شاهد هستیم که در مجموعه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رابطه تهران نه تنها با بحرین بلکه با مجموعه این کشورها گیره شده، منهای عمان. در این فضا باز همیشه انتظار داشتش که این وضعیت تنش آلود همچنان ادامه داشته باشه.
اکثریت مردم بحرین شیعه هستند. آنها از زمان آغاز اعتراضات معروف به بهار عربی خواهان انجام اصلاحاتی از سوی حکومت سنی مذهب بحرین هستند. دولت بحرین اعمال هر گونه تبعیض علیه شیعیان را رد می کند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای از مشارکت برخی مقامهای دولتی سوریه در باندهایی خبر داده که با دریافت پول از خانواده ناپدید شدگان در جنگ داخلی سوریه از آنان سوء استفاده کردند. این نهاد بین المللی از ناپدید شدن 65 هزار نفر در جریان جنگ داخلی در سوریه خبر داده و گفته است که بیشتر این افراد غیر نظامی بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
سازمان عفو بین الملل دولت سوریه را به ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آنچه اخاذی از خانواده مفقود شدگان در این کشور نامید متهم کرد. در این بیانیه آمده خانواده مفقود شدگان در جنگ سوریه به بهانه یافتن اقوام گم شدهشان یا به دست آوردن خبری از وضعیت آنان مورد اخاذی باندهایی قرار می گیرند که به گفته این نهاد مدافع حقوق بشر برخی از مقامهای دولتی سوریه از جمله مسئولان زندانها در این باندها مشارکت دارند و سود سرشاری نصیبشان می شود. بر اساس این گزارش مبالغی که از برخی خانواده‌های سوری دریافت شده 10,000 دلار بوده و آنان را زیر بار قرض‌های سنگین برده است. عفو بین الملل افرادی را که در این باندها مشارکت دارند به سوء استفاده بی‌رحمانه از خانواده مفقود شدگان جنگ سوریه و دادن اطلاعات غلط به آنان متهم کرده است. این نهاد حقوق بشری میگوید دولت بشار اسد از این موارد اطلاع دارد اما برای مقابله با این باندها هیچ گونه اقدامی انجام نمیدهد. عفو بین الملل میگوید در جریان جنگ داخلی در سوریه دست کم 65 هزار تن مفقود شدند که 58 هزار تن از آنان غیر نظامی بودند و خانواده هایشان تاکنون موفق نشدند از وضعیت آنان خبری به دست آورند. به گفته عفو بین الملل برخی از این ناپدید شدگان زندانی‌اند و احتمال می‌رود شماری از آنان هم بر اثر شکنجه کشته یا اعدام شده باشند. دولت بشار اسد تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده است. آخرین کنفرانس جهانی درباره بحران سوریه که با حضور نمایندگانی از 19 کشور جهان جمعه هفته پیش در وین برگزار شد بدون دستیابی به راه حلی برای خاتمه دادن به جنگ داخلی در سوریه به پایان رسید. جنگی که حاصلش در این 4.5 سالی که از آغاز آن می‌گذرد بیش از 250 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
یک ماجرای رسوایی در ارتباط با فوتبالیست مشهور کریم بنزما فرانسه را 7 ماه پیش از میزبانی مسابقات قهرمانی اروپا یورو 2016 در کشاکش تازه‌ای فرو برده. آقای بنزما که به مشارکت در اخاذی بر سر یک نوار حاوی رابطه جنسی همبازیش متهم شده و ماتیو والبوئنا قربانی این اقدام به اخاذی از فهرست بازیکنان تیم ملی فرانسه برای بازی‌های دوستانه با آلمان و انگلستان که روز پنجشنبه منتشر شد کنار گذاشته شدند. بکتش خمسه‌پور گفتگویی داشت با ایرج ادیب‌زاده کارشناس دنیای ورزش در فرانسه و ابتدا درباره شرح این ماجرا از او پرسیده.
اواخر سپتامبر بود که این قضیه یه مقدار آشکار شد. جبریل سیسه یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی فرانسه رو پلیس بازداشت کرد اما چند ساعت بعد آزاد شد و دادگاه او رو از تمام اتهامات مبرا دونست. ولی بعد گفته شد که کسان دیگه‌ای در این پرونده هستن از جمله آقای کریم بنزما که برای پاره‌ای از توضیحات به طور موقت چهارشنبه شب توسط پلیس فرانسه بازداشت شد، مورد بازجویی قرار گرفت. پنجشنبه صبح هم باز دوباره این بازجویی‌ها ادامه پیدا کرد. بنزما همونطوری که به دادگاه اومده بود، یعنی با اون کاپشنی که می‌پوشن یه کلاه سردار داره و با اون اومد به دادگاه و خودش رو سعی کرد که از دوربین‌های تلویزیونی دور نگه بداره، در ساعت 13 به وقت فرانسه در روز پنجشنبه به همون شکل رفت. یک اتومبیل بنز اومده بود، سوارش کرد با شیشه های دودی و او رو برد. دادگاه او رو همچنان خواهد خواست، چون پلیس فرانسه گفته که بنزما متهم شده که از والبونا که همبازیش در تیم ملی است خواسته تا پولی به او پرداخت کنه. پیش از اون که فیلم ویدیویی همبستری والبونا و همسرش یا دوست و دخترش رو منتشر بکنن.
خب آقای ادیبزاده، الان این واقعه چه پیامدهایی داشته؟ گویا این دو بازیکن از تیم ملی فرانسه کنار گذاشته شدن.
بله، سرمربی تیم ملی فرانسه امروز زمانی که اسامی 23 بازیکن رو برای حضور در دو بازی دوستانه، یکی در پارک دو فرانس 13 نوامبر در برابر آلمان و بعد 17 در ومبلی در لندن برابر تیم ملی انگلیس، این دو نفر در لیست 23 نفره نبودن. خب آقای بنزما هنوز متهم شماره یک این پرونده است که یه مقداری پرونده عجیب غریبیه، چون خود این آقای بنزما در سال بین 7 تا 9 میلیون اورو از باشگاه رئال مادرید دریافت میکنه، از ستاره های تیم ملی فرانسه است و یکی از امیدهای تیم فرانسه. و والبونا هم بعد از یه مدت در روسیه بازی کرد، برگشت به تیم لیون، جز بازیکنان اصلی بوده که هر دوتا رو دشام سرمربی تیم ملی کنار گذاشته و تکلیف بنزما رو باید دادگاه روشن بکنن. احتمال داره اگر محکوم بشه تا 5 سال هم زندانی بشه. بنابراین هم یک زلزله کوچکی برای تیم ملی فرانسه است، هم واقعا آینده این بازیکن در رئال مادرید و تیم ملی معلوم نیست.
بعد از این گفتگو نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با پیروزی بر مکزیک به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام بین قاره‌ای که در امارات متحده عربی جریان دارد راه یافت. پنجشنبه شب تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در دبی مکزیک را با نتیجه 5-2 شکست داد و به عنوان تیم دوم گروه ب به نیمه نهایی رفت تا ساعت 19:30 دقیقه جمعه شب با روسیه روبرو شود. بازی دیگر نیمه نهایی جام بین قاره‌ای که با شرکت 8 تیم برتر جهان در امارات متحده عربی آغاز شده است، میان تیم‌های تاهیتی و مصر برگزار می‌شود. ایران در مرحله گروهی فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای پیش از این 1 شکست مقابل تاهیتی داشته و 1 پیروزی در برابر پرتغال. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران سال پیش در مرحله نیمه نهایی همین مسابقات با روسیه روبرو شد و بازی را واگذار کرد. تیم فوتبال سپاهان با پیروزی بر راه آهن به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران راه یافت تا حریف ذوب‌آهن تیم دیگر اصفهانی شود. دیدار سپاهان و راه آهن پنجشنبه در اصفهان برگزار شد و پس از 120 دقیقه سپاهان 2-0 پیروز و راه آهن حذف شد. به گزارش شبکه خبر، مهدی تارتار سرمربی راه آهن پس از این شکست گفت که می رود وضعیت تیم را در لیگ برتر بهبود بخشد که فعلا 13 است.
به هر حال جام حذفی برای ما تموم شد، تمام تمرکزمون روی مسابقات لیگ برتره تا بتونیم شرایطمون رو بهتر کنیم در آینده.
مجید بصیرت مربی سپاهان هم تلویحاً از تماشاگران اصفهانی به خاطر این پیروزی سپاسگزار بود.
جام حذفی همیشه حساسیت‌های خاص خودش داره، چون که بالاخره این بازی باید برنده داشته باشه، و ولی خب ما بالاخره سپاهان هستیم، میدونستیم که طرفدارا یار 12مون هستن
و حالا سپاهان باید در نیمه نهایی مقابل تیم ذوب‌آهن قرار گیرد. بازی دیگر نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران را تراکتور سازی با برنده مسابقه نفت استقلال برگزار خواهد کرد. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی بانوان ایران قهرمان آسیا را به جام جهانی گواتمالا اعزام نخواهد کرد. دلیل این کار آن گونه که فدراسیون اعلام کرده این است که کشور گواتمالا در ایران سفارتخانه ندارد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون میگوید برای گرفتن ویزای گواتمالا مجبوریم به آلمان سفر کنیم و آنجا اقدام نماییم، ولی گرفتن ویزای شنگن برای رفتن به آلمان هم مشکل است. رئیس فدراسیون نمیگوید چرا به امارات متحده عربی نمیروند تا آنجا ویزای گواتمالا را اخذ کنند. سایت ورزش 3 از این ماجرا به عنوان اتفاقی عجیب و تأسف‌بار یاد کرده است. تیم ملی فوتسال بانوان ایران برای نخستین بار 2 ماه پیش به مقام قهرمانی آسیا رسید و قرار بود به عنوان نماینده آسیا به جام جهانی گواتمالا اعزام شود. و تیم ملی فوتبال امید ایران برای یک اردوی 12 روزه امروز جمعه عازم امارات متحده عربی می شود. این اردو برای آمادگی تیم زیر 23 سال ایران در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو است. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی هرگز موفق به حضور در بازی‌های المپیک نشده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم مجله هفتگی چارکنج رو خواهید شنید. اما پیش از شنیدن اخبار از همکارم هانا کاویانی، من با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
سپاسگزارم. با سلام مجدد. مقام‌های روس می‌گویند از انتشار اطلاعات توسط بریتانیا و آمریکا درباره دلایل سقوط هواپیمای مسافری روسی در صحرای سینا ناراضی هستند و معتقدند باید هنوز برای نتیجه‌گیری صبر کرد. منابع امنیتی در بریتانیا و آمریکا پیشتر گفته بودند نتایج بررسی‌های آنها نشان می‌دهد که احتمالاً انفجار یک بمب باعث سقوط این هواپیما باشد. در همین باره ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در تماس تلفنی با نخست وزیر بریتانیا به او گفته است که تکیه بر اطلاعات مقام‌های رسمی تحقیقاتی موضوعی حیاتی است و سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته است که بریتانیا اطلاعاتی داشته که می‌توانسته به روسیه در این تحقیقات یاری برساند و این کار را انجام نداده است جای شگفتی دارد. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK روز پنج شنبه از پایان آتش بس یک جانبه‌ای که ماه گذشته اعلام کرده بود خبر داد. در بیانیه که این حزب در خبرگزاری کردی فرات در روز پنج شنبه منتشر کرد، آمده است که این تصمیم در پی حملات نظامی ترکیه به مواضع این گروه گرفته شده است. در این بیانیه همچنین گفته شده که به نظر PKK پس از انتخابات حزب عدالت و توسعه نشان داده است که می‌خواهد یک دولت جنگی باشد. در روزهای گذشته پس از آنکه حزب عدالت و توسعه بار دیگر در انتخابات پارلمانی ترکیه اکثریت آرا را به دست آورد، رجب طیب اردوغان متعهد شد که مبارزه علیه PKK را ترک نخواهد کرد. یک نهاد بین المللی می گوید در درگیری های ماه اوت تابستان گذشته در سوریه افراد مسلح از گاز خردل استفاده کردند. خبرگزاری رویترز بنابر گزارش سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی میگوید در درگیری بین افراد گروه موسوم به خلافت اسلامی با یک گروه ستیزجوی دیگر در شمال حلب از گاز خردل استفاده شده است. گاز خردل که قوانین بین المللی استفاده از آن را ممنوع کرده، باعث سوختگی در چشم، پوست و ریه می شود. دولت سوریه کمتر از 2 سال پیش بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت متعهد به خارج کردن همه محموله‌های سلاح‌های شیمیایی خود شده بود. منابع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که مشخص نیست که گروه موسوم به خلافت اسلامی چگونه به این گاز دسترسی پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از مقام‌های سومالی، 4 ماهیگیر ایرانی که در اسارت دزدان دریایی بودند آزاد شدند. بنابر گفته یکی از ریش سفیدهای محلی در سومالی، این 4 ایرانی به رغم شرایط نگهداریشان در سلامت به سر می‌برند. این منبع افزوده است که دزدان دریایی همچنان 9 گروگان دیگر را در اختیار دارند که احتمالاً آنها هم ایرانی هستند. مشخصات کشتی این افراد و زمان به گروگان گرفته شدن آنها هنوز مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، معاون رئیس جمهوری آفریقای جنوبی قرار است برای بررسی فرصت‌های همکاری 2 جانبه در زمینه انرژی به ایران سفر کند. بنابراین گزارش، آفریقای جنوبی در صدد ساخت یک پالایشگاه نفت است که در آن با استفاده از نفت خام ایران می‌تواند میزان تولید بنزین را افزایش داده و وابستگی به شرکت‌های خارجی را کاهش دهد. و دادگاهی در بحرین روز پنج شنبه 5 شیعه بحرینی را به اتهام جاسوسی برای ایران به خلع تابعیت و حبس ابد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محاکمه 3 تن از این عده که 1 نفرشان در ایران است به صورت غیابی انجام گرفت و 2 نفر دیگر در دادگاه گفتند که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: خلق اثری هنری از موبایل های کهنه در تایوان، ابداع وسیله ای برای پایان دادن به مشکل کسانی که در خواب خور و پف می کنند، اجرای زنده بازی هایی که روزگاری صرفاً در قالب بازی های ویدیویی استفاده می شدند، ساخت یکی از شهرهای چین به تقلید از ونیز در ایتالیا برای جهانگردانی که نمی توانند به سفرهای خارجی بروند و کشفی جدید درباره کرمی که با خوردن پلاستیک احتمالاً به مشکل آلودگی پلاستیکی در کره زمین پایان خواهد داد. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
اخیراً یک اتومبیل ساخته شده از گوشی‌های موبایل کهنه به عنوان یک اثر هنری در مدرسه‌ای در تایوان به معرض نمایش گذاشته شده. رویترز گزارش داده خالق این اثر هنری یک مجسمه‌ساز تایوانیه که در طول 4 سال گذشته با صرف هزینه‌ای حدود 30,000 دلار و گردآوری موبایل‌های کهنه از سراسر دنیا دست به خلق این اثر زده. این مرد تایوانی با استفاده از چسب و میخ گوشی‌های موبایل را به اسکلت چوبی اتومبیل متصل کرده. وزن این اثر با در نظر گرفتن اسکلت چوبی و حدود 25,000 گوشی روی اون حدود 2 تن شده. این هنرمند تایوانی گفته که این همه صرف وقت و پول برای این بوده که بتونه توجه مردم رو به موضوع بازیافت زباله با کیفیت جلب کنه. اون این کار رو با مجسمه سازی مقایسه کرده که کندکاری در اون رو باید به آهستگی انجام داد. تکمیل این اثر هنری مدرن به گفته خالقش حدود 4 ماه طول کشیده. ماشین موبایلی به مناسبت مراسم سالانه برگزاری کنسرت در مدرسه‌ای که این هنرمند توی اون پیشتر تحصیل کرده به معرض دید عموم گذاشته شد. دانش آموزان مدرسه که بعضی حتی در جمع‌آوری گوشی‌های همراه کهنه به هنرمند تایوانی کمک کرده بودند، بعد از دیدن این هنر مدرن از ترکیب رنگ‌های به کار رفته شگفت زده شدند.
اگر فکر میکنید قایق سواری در کانال برای تماشای معماری ایتالیایی فقط در ونیز ممکنه، اشتباه میکنید. شهر دالیان در شمال شرقی چین از شهر ونیز ایتالیا تقلید کرده. رویترز گزارش داده این پروژه موسوم به مونتاژ شرق شباهت عجیبی به شهرهای اروپایی کلاسیک داره و حتی جهانگردها میتونند برای تماشای شهر از تورهای قایق سواری استفاده کنند. یکی از ساکنان دالیان از این طرح استقبال کرده و گفته کسانی که نمیتونند به خارج از کشور سفر کنند و از تماشای مناظر اون کشورها لذت ببرند میتونند حالا به کمک این طرح به دانسته هاشون درباره سنت ها و آداب کشورهای دیگه اضافه کنند. دست اندرکاران این طرح هزینه ساخت تا به اینجای کار رو حدود 1,026,000,000 دلار تخمین زدند. به گفته یکی از مدیران طرح مونتاژ شرق، اونها طرح معماری رو از ونیز و فرانسه گرفتند و بعد آب دریا رو به کانالی به طول 4 کیلومتر هدایت کردند تا بتونند چنین معماری و قلمرو به بی سابقه ای در اقیانوس برای چین بسازند.
صدها میلیون نفر در سرتاسر دنیا موقع خواب خور و پف می‌کنند، گرچه تعداد زیادی از این افراد هرگز به این مسئله اذعان ندارند. یک مبتکر که خودش هم دچار این مشکله، برای رفع این مشکل چاره‌ای پیدا کرده. رویترز گزارش داده بهروز حریری، طراح وسیله‌ای به نام نورا، گفته هر چند خور و پف با یک حرکت کوچولوی بدن یا یه فشار آروم متوقف میشه، ولی مشکل اینه که بعد از چند دقیقه صدای خور و پف دوباره بلند میشه و کسی هم صبر و تحمل نداره که در تمام طول شب سرگرم تکون دادن یا سقلمه‌های آروم به خور و پف کننده باشه. ولی حالا با ابزار جدید میشه خور و پف رو کنترل کرد. اسم این وسیله نوراست و وظیفش گوش کردن به خور و پفه که به موقع و قبل از بیدار شدن کسی که در کنار شما خوابیده تکون لازم رو برای قطع خور و پف انجام بده. نورا شامل یک مانیتور شنونده خور و پفه که وقتی صدای خور و پف بلند میشه، این مانیتور به شکل بیسیم مانند پمپ کوچکی رو فعال میکنه که این پمپ به نوبه خودش بالشتکی رو که زیر بالش قرار داره باد میکنه و همین باعث تحریک ماهیچه‌های مجاری تنفسی و آروم شدن خور و پف میشه. همه این فعالیت‌ها بدون برهم زدن خواب خور و پف کننده یا شخصی که کنارش خوابیده انجام میشه. آقای حریری و دستیاراش این دستگاه را در ماه‌های گذشته مورد آزمایش قرار دادند و به گفته مبتکر این وسیله، نشانه موفقیتش هم اینه که کسانی که یکی دو هفته نورا را امتحان کردند دیگه حاضر نشدند این ابزار را دوباره به شرکت طراح برگردونند. در حال حاضر سازندگان نورا برای جمع‌آوری بودجه لازم برای تولید این وسیله در سایت اینترنتی به نام کیک‌استارتر یک کارزار را انداختند و تا لحظه نوشتن این گزارش تونستند حدود 375,000 دلار جمع کنند. سایت کیک‌استارتر عظیم‌ترین تریبون دنیا برای معرفی طرح‌های ابتکاریه.
دانشمندان به تازگی راهی برای حل مشکل آلودگی پلاستیکی پیدا کردند. کرم میلورم. رویترز گزارش داده که این حشره میتونه با خوردن پلاستیک اون رو در واقع دوباره وارد چرخه زیستی بکنه. پلاستیکی که تجزیهش بیش از 1,000,000 سال طول میکشه. پژوهشگران در کالیفرنیای آمریکا و پکن در چین متوجه شدند که مشکل روزافزون آلودگی پلاستیکی رو میشه با خوراندن به کرم میلورم به سادگی از میان برداشت. به گفته یکی از محققان، این کرم ها استایروفوم و انواع دیگه پلاستیک رو میخورند و اون رو هضم میکنند و به انرژی تبدیل میکنند. یک آزمایش نشون داده میلورم هایی که از استایروفوم تغذیه می کنند با میلورم هایی که سبوس می خورند از سلامتی مشابه برخوردارند. کشف دیگه دانشمندان مربوط به سرعت هضم و شکست شدن مواد پلاستیکی به وسیله این حشرات است. در کمتر از 24 ساعت موادی که تصور می شد قابل بازگشت به طبیعت نیستند تبدیل به گاز دیوکسید کربن می شند. حالا دانشمندان قصد دارند با مطالعه بیشتر این کرم‌ها ساز و کار زیستیشون رو بهتر بفهمند. ضمن اینکه تحقیق کنند که آیا حشرات پلاستیک خوار دیگه‌ای هم در طبیعت وجود دارند یا خیر. در کشور آمریکا به تنهایی سالانه 33 میلیون تن پلاستیک دور انداخته میشه. ولی با این کشف جدید دانشمندان امیدوارند که به زودی به کمک میلورم های قوی این مشکل جدی رو از پیش پا بردارند.
بعضی از بازی های کامپیوتری این روزها در دنیای واقعی اجرا میشن. رویترز گزارش داده که یکی از این بازی‌ها به اسم اتاق فرار این روزها در آمریکا محبوبیت پیدا کرده. گروهی از آدم‌ها در یک اتاق کوچک جمع میشن و 45 دقیقه فرصت دارند که کلید رهاییشون رو با حل یک مجموعه معما پیدا کنند. یکی از شرکت کنندگان اتاق فرار از سرگرم کنندگی این بازی تعریف کرده و گفته اولش به نظرش بچگانه و خنده‌دار اومده، ولی در عمل خیلی هیجان انگیز بوده. ایده این بازی از بازی‌های ویدیویی نشأت گرفته. در سال 1988 میلادی، یعنی 27 سال قبل، یک بازی ویدیویی به اسم پشت درهای بسته به بازار اومد که در اون بازیکن در یک اتاق دربسته قرار داده میشد. 19 سال بعد، یعنی در سال 2007 میلادی، این بازی در شهر کیوتو ژاپن برای بازیکن‌های واقعی و در فضای واقعی برگزار شد و به سرعت در آسیا، اروپا و حالا در آمریکا محبوب شد. یکی از تیم‌های شرکت کننده در آمریکا تونستن معماها رو در عرض 9 دقیقه حل کنند. بازی اتاق فرار چالشیه که نیازمند سخت کوشیه و فقط 20% شرکت کنندگان در واقع میتونند معماها رو به موقع و بدون کمک طراح بازی حل کنند.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود. درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 20 48 799 599 860